درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه، یک ماه مارس 2020 برابر با 11 اسفند ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. یک ترانه دو صدایی به نام مرز پرگوهر با گلشیفته فرحانی.
آه از اعماق جانو، وای از احوال دل، آه از این آینه که شده پر از زنگار و گل. وای از سرزمینم، کی میشه ببینم که خوشی. دست تو بگیرم دیگه وقتشه که پاشیم. از بیخ بریدن، رست تو کشیدن، ای جان این جایگاه تو نیست. دستا تو بستن، قلب تو شکستن، این وصف سزاوار تو نیست.
Oh,
جغرافیایی توف به این سرنوشت. این قصه رو کدوم نامرد به قرعه ما نوشت؟ ما جنگ کم ندیدیم، رنج کم نکشیدیم، به خرافات و مهمل دیگه گوش نمیدی. شاه تو کیست؟ این گرگ‌های دریده یا جان‌های بلب رسیده؟ ای گرگ اینجا شکارگاه تو نیست، این مرز
شنوندگان ارجمند توجه تو مطلبی جلب میکنم. البته ما میدونیم که این روزها صحبت ویروس کروناست و همه جا داره صحبت میشه، پیشگیری هایی میشه و در این رابطه افکار عمومی بسیار متشنج شده و نگرانی های ایجاد کرده. در ایران هم که ما سالهاست دچار کرونا ویروس هستیم، ولی خب یکی دیگه الان اومده و بیشتر افکار عمومی رو مغشوش کرده و نگرانی های بیشتری ایجاد کرده در ایران. خبرها به این صورت بود که گویا پدر مادرها خواسته بودند، به خصوص پدر آتنا دائمی خواسته بودند از مقامات که اینها حداقل زندانیان سیاسی رو از این شرایطی که الان دارند یه مقدار نجات بدن. دیگه اونها هر جرم براشون گذاشتن، جرمشون ویروس کرونا نیستش. اقلا اینها اگر که آزاد نمیخوان بکنن زندانیان سیاسی رو که به جهاد گرفتن زندان انداختن، حداقل بهشون مرخصی بدن که بیان پیش خانواده‌شون باشن تا بعد این شرایط تغییر پیدا کنه و برگردن دو مرتبه در زندان. زندانی که نباید باشند، زندانی که اصلا نباید وجود داشته باشه برای چنین فعالان حقوق بشر و انسان ها. در دویچه وله نوشته بود، من بخشی از اونو اشاره میکنم بهش، که دستور رئیس قوه قضایی ایران برای مقابله با کرونا در زندان ها. ابراهیم رئیسی در بخشنامه به تمامی قضات و دادسراها و دادگاه از جمله دستور داده که از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب شود. با شیوع کرونا فعالیت‌های اجتماع محور در زندان‌ها ممنوع شده است. بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حالی بر کاهش ورودی زندان‌ها با هدف مقابله خطر شیوع کرونا تأکید می‌کند که در همین دو سه روز اخیر چندین نفر از فعالان دانشجویی بازداشت شدند. در این رابطه از جمله می‌توان به بازداشت امیر حسین علی بخش، علی حقیقت جوان و همچنین ضیا نبوی اشاره کرد. ضیا نبوی نزدیک به یک هفته پیش در توییتی در مورد کرونا و شیوع آن در زندان نوشته بود، در مورد کرونا به گمانم نگران کننده ترین وضعیت را یک زندانی دارد. در مکانی با ازدحام جمعیتی ترسناک و فاقد حداقل بهداشتی و غیره و فاقد این حق ابتدایی که اگر خواست آن مکان را ترک کند، نشسته در انتظار سرنوشت. ضیا نبوی روز سه‌شنبه ششم اسفند و نبوی توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شد. پس از بازداشت او را با تب و لرز به بیمارستان منتقل کرده بودند. در این رابطه منصور امان در ایران پرس نیوز نوشته بود که جنگ بیولوژیک در سیاهچال‌های ولی فقیه. اگرچه چرخ‌های زندگی در کشور از حرکت باز ایستاده، اما ماشین سرکوب و مرگ رژیم ولایت فقیه همچنان در تکاپوس و آنچنان که می‌نماید ویروس کرونا انرژی تازه‌ای به آن تزریق کرده است. دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی آشکارا در پی استفاده از این ویروس به عنوان سلاحی علیه زندانیان سیاسی است. خبرهای نگران کننده از سیاهچال‌های ولی فقیه در تهران و شهرهای مختلف کشور سخن از شروع ابتلای زندانیان است. امری که در یک محیط بسته ریسک همه‌گیر شدن را چندین برابر افزایش می‌دهد و به نوعی زمین ایده‌آلی برای کشت و پخش هر نوع بیماری واگیر دار به ویژه ویروس مهاجم کرونا به شمار می آید. بر اساس خبرهایی که تا کنون توانسته از حصار زندان به بیرون درز کند، کرونا به زندانهای ارومیه، خرم‌آباد، کرج، مشهد، قزلحصار و اوین راه پیدا کرده و تردیدی نیست که شرایط در دیگر زندان‌های کشور بهتر نیست. آنچه که بیم از شکل‌گیری یک فاجعه را تقویت می‌کند، پیشینه رژیم ولایت فقیه در کاربرد بیماری و امراض و پخش آگاهانه میکروب علیه سلامت فیزیکی و جان زندانیان سیاسی است. شاهرخ زمانی، هدا صابر، محسن دکمچی، اکبر محمدی، امیدرضا میرسیافی و امیر حسین حشمت ساران شماری از زندانیانی هستند که با این ابزار به قتل رسیدند. بخش دیگری که از آن جمله میتوان به آرش صادقی، علیرضا رجایی، نرگس محمدی، سعید شیرزاد، زینب جلالیان و غیره اشاره کرد، در زندان به بیماری‌های سخت دچار و بدون درمان و دارو به حال خود رها شدند. خانواده زندانیان در چند روز اخیر با انتشار نامه‌ای جداگانه نسبت به خطر بی‌واسطه‌ای که فرزندان اسیرشان را تهدید می‌کند، هشدار داده و از حاکمیت خواستند که آنها را دست کم برای یک دوره کوتاه و در برابر وثیقه رها کند. رژیم ستمکار جمهوری اسلامی نه تنها به این درخواست بی‌اعتنا بوده، بلکه در حال بازداشت شمار بیشتری از کوشندگان سیاسی، صنفی و مدنی و محاکمه و حبس تعداد دیگری است. همزمان نظام از روشنگری پیرامون سرنوشت هزاران دستگیر شده خیزش آبان تفره می‌رود و حاضر به ارائه هیچ گونه اطلاعاتی درباره محل و شرایط نگهداری آنها نیست. امری که این دسته از زندانیان را در برابر اشاعه عمدی کرونا آسیب پذیر می کند. قصد سوء رژیم کرونا مدار نسبت به زندانیان سیاسی را به ویژه می توان از بخشنامه جلاد حکومتی ابراهیم رئیسی دریافت. وی در دستور کاری که به زیر تابلوی حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی منتشر کرده، آزادی برخی از آنها را می نوید می دهد تا سپس بیدرنگ روشن سازد که این امر شامل زندانیان امنیتی با محکومیت بیشتر از 5 سال نمی شود. او به صراحت روشن می کند که لطف نظام در درجه اول شامل غارتگران همریش و محکومان نمایش های ضد فساد می شود و در مرتبه بعد اراذل و اوباشی را در بر می‌گیرد که همدست و کارگزار زندانبان‌ها در فشار و سرکوب زندانیان سیاسی هستند. رئیس دستگاه قضایی ملا همچنین به عمد درباره انبوه بازداشتگانی که هنوز محاکمه شده نشده اند و دوران اسارت خود را در بلا تکلیفی می‌گذرانند سکوت کرده است. بازداشتگان آبان ماه، دانشجویان، فعالان سیاسی و کوشندگان صنفی و مدنی از این جمله هستند. در برابر جنایت از پیش آشکار شده رژیم ولایت فقیه نباید ساکت مانده. باید به اعتراض برخاست و در کنار خانواده ایستاد. همزمان راه اندازی کمپین هایی با هدف درخواست از سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ برای بازدید از زندان های ایران می تواند دست آمران و عاملان جنگ بیولوژیک جمهوری اسلامی در زندان ها را ببندد. بله، البته این بهترین موقعیت برای رژیم و برای من اصلا یک سوالی هستش که چجوری ویروس کرونا به زندان ها رفته؟ کی برده اصلا اینو که در زندان ها این ویروس وارد شده؟ اینها که دائم در زندان بودن، برای من خیلی سواله. حتما یک کسی که کرونا بوده بردن انداختنش به زندان که به دیگران اینو اشاعه بده، و بهترین موقعیت برای رژیم جنایتکاره که انتقامشو از مردم ایران که همیشه میگرفت از زندانیان سیاسی بی‌پناه هم بگیره. البته اینها رو من دارم اضافه میکنم و مطلب امان تموم شد. این سوال به هر حال برای من وجود داره که چطور میشه وارد زندان شده باشه، مگر اینکه خواسته باشن مخصوصا این کار کرده باشن و برده باشن. خیلی راحت میتونن دیگه سر زندانیان زیر آب بکنن و البته که به مردم خودشون هیچ وقت پاسخگو نیستن. اگر در واقعه سقوط هواپیمای اوکراین اومدن و جواب دادن، به خاطر که دیگران ازشون جواب خواستن و بعد پاسخ میدادن، ولی در مقابل مردم ایران اینها اصلا پاسخگو نخواهند بود. حالا البته هموطنان عزیز ما در خارج از کشور هم حرکت هایی دارن انجام میدن در رابطه با همین زندانیان سیاسی که به عرضتون میرسونم کارهاشونو، و حتی در این رابطه هم یک مطلبی به دست من رسیده که در مورد خود ویروس کرونا که اون هم خدمتون عرض خواهم کرد. با هم الان یک ترانه گوش بکنیم و بعد ادامه بدیم به برنامه‌مون. حسر بیشوری رو از امید توتیان میشنیم با هم دیگه.
سایه ها، ابرهای تیر فام، ریزش ستاره ها، های و هوی جبد شب، یورش کلاغ ها، عصر بیشعوری و منطق علاق ها، دست های پشت پرد دشمنان نابکار، اتحاد گرگ ها، طعم تلخ روزگار، ناله های سینه سوز و گریه های مادران، قتل عام بی دلیل، 67 خاوران، جوخه و تناب دار، پرش تفنگ ها، لخته های سرخ خون به روی تخت سنگ ها، دختران باکره ره سپار قتلگاه، یک دو خون قبل مرگ طبق رأی دادگاه، مرگ عشق و عاطفه مردمان روسیه، خاک مرده ریخته روی شهر پرگناه، ذهن‌های منحرف و انحراف ذهن‌ها، اقتدام قعر چاه، انجماد فکرها، شگرسنگان، رؤیت هلال ما، سر زمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه قلب‌های آهنین انفجار عقده ها زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها قتل‌های مستمر و دولت بی اختیار سیر جانی فروهر و فری و بختیار زنده زنده سوختن آخرین سکانس رکس بازجوی ترانه با شکنجه های سکس سینمای ارزشی بر مدار لودگی فیلم های پوچ و مبتذل رواج هرزگی مطربان خودفروش دست بوس هر رئیس خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاسلیس ورزش سیاسی و سیاستی پر از دروغ زنده باد مرده باد متصل صدای بود چنگ های زرگری خوک سبز یا بنفش رای گیری به زور داس و چک و شد درفش تلاس و پول شویی عجیب پیش چشم خلق خفته با ظاهری نجیب ریشه های اختلاف مذهب و زبان و قوم خنده های روس و انگلیس نقشه های شون انقلاب مخملی و انقلابی ملوز شادی یواشکی خندبان های لوس جاهلیت مدرن بردگی به سبکنو دکترین هایدگر مارکس نیچه یا اوشو موسم زوال عقل و حکمرانی جنون عصر بیشعوری و شراره های خشم و خون دوره افول عشق و انزوا و انحطاط انقلاب صنعتی ازدواج با رباط شام آخر جهان با شراب نیتروژن کیک زرد هسته‌ای و قارچ‌های هیدروژن همگرایی و وفاق در مسیر قهقرا یک سقوط ناگزیر از فرا به ماورا ندام در دلم باز میدهد نوی نام تو چه بود مرد مباش ناامید یک صدا در سرم پیچد و دهد نوی نام من چه بود امید 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 امید
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب صنم‌راد هستیم و جناب صنم‌راد اول درود به شما و دوم این که اگر شما به ما بگین که این ویروس کرونا چه اثرات و عواقبی داشته برای اقتصاد جهانی، چون با این شرایطی که پیش اومده خیلی از برنامه ها کنسل شده، به لحاظ اقتصادی ضربه زیادی به یه سری از کشورها وارد شده. من یک مطلبی هم دریافت کرده بودم که البته از این شرایط چین بهره برده و نمیدونم که واقعا این منبع خبر به چه صورت هستش. میتونم این مطلب رو برای شنوندگان عزیز بخونم، شما هم در جریان قرار بگیرید، ولی ترجیح میدم نظرات شما رو اول بدونم، چون این تحلیل ها میاد و آدم هم نمیتونه مطمئن باشه که واقعا صحت داره یا نه. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید لطفا.
درود به هر شما و همچنین شنوندگان محترم. ویروس کرونا، من از نگاه خودم میگم، چون که من البته دکتر نیستم، پزشک نیستم، ولی که از لحاظ حساب احتمالات ویروس به اصطلاح چیز بسیار خطرناکی که اینجور جلوه میدن نیست، چرا که احتمال تلفات جو جانیش رو اگر که حساب کنیم، یعنی احتمال اینکه یه آدم بمیره در اثر این ویروس بایستی که دو تا احتمال در هم زد بشه. یکی این که احتمال این که آدم اولا به این ویروس گرفتار بشه و بیمار بشه و ثانیاً بعد که بیمار شد احتمال این که در اثر این بیماری بمیره، این دوتا احتمال در هم باید ضرب بشه و این دوتا کسر خیلی کوچیکی هستن که موقعی هم که در هم کسر میشه ضرب میشن یک کسر خیلی کوچیکتری رو نشون میدن که حتی از یک به میلیون هم خیلی کمتره با آمارایی که ما داریم حتی الان، چرا که احتمال ابتلا به بیماری مثلا تعداد بیمارایی که در چین بوده نسبت به جمعیتش اگر که بگیریم میبینیم که خب اونجا تعداد نسبتا زیاده ولی خب نسبت به جمعیت 1,400,000,000 چین خب این نسبت خیلی کمیه و همچنین مثلا در سوئیس اگه بگیریم نسبت به جمعیت 8,000,000 اگه 7-8 نفرم تا الان گزارش شده که مبتلا شدن به این بیماری خب احتمالش میشه 1 به میلیون. بعد احتمال مرگ، یعنی اگر تازه بیمارم کسی بشه احتمال مرگش با اعداده هایی که ما تا الان داریم 2-3%، یعنی 2-3% رو باید ضرب کنیم در اون 1 در میلیون یا 1 در 100,000 مثلا، این رقمی میشه که خیلی کمه، میشه مثلا خیلی احتمال این که آدم بمیره در اثر این ویروس خیلی کمه و به نظر من این به اصطلاح واکنشی که بعضیا نشون میدن و ترسی که ایجاد کردن این خیلی توجیه پذیر نیست و البته اثر داره. اثرش این است که مثلا در اثر اقتصادیش که شما پرسیدین، الان در هفته گذشته بدترین هفته بوده برای بورس های جهان پس از بحران بزرگ 2008 بوده. در همین سوئیس شاخص بورس سوئیس فقط در جمعه گذشته 4%، نزدیک 4% سقوط کرد و سقوط یک هفته گذشته اون نزدیک به 12% رسید. اولین و دومی بانک سوئیس که بزرگترین بانک‌های جهان هم هستن، میدونید UBS از یه لحاظایی بزرگترین بانک جهانه، این دوتا بانک به ترتیب 16.5% و 19.5%، یعنی تقریبا 20% سقوط کردن. سقوط بورس‌های چین، ژاپن، آمریکا، اروپا در هفته‌های گذشته از اینم بیشتر بوده. حالا سوالی که واسه من مطرح میشه اینه که آیا ویروس کرونا این افت شدید رو پدید آورده یا بیماری سرمایه‌داری جهانی معاصر رو باید در واقعیت‌های اقتصادی جستجو کرد، که من بیشتر فکر میکنم که این شکنندگی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی امروز رو نشون میده. مثلا چی شد که همین شاخص بورس سهام سوئیس که در بحران 2008 از نزدیک 10,000 بود در اون زمان در 2007 به نزدیک 4,000 سقوط کرد در بحران، در اون بحران 2008، ولی همین که نزدیک 4,000 رسیده بود بعد یه دفعه در عرض 10 سال گذشته از این میزان پایین به بیش از 2 برابر افزایش یافت و الان حدود 11,000-12,000 بود که الان اومده باز پایین 10,000. واقعیت اینه که در 10 سال گذشته نه تنها سهامداران بلکه ارزش خونه ها و آپارتمان ها در همین زوریخ 2 برابر شده و همه دارایی ثروتمندان غرب هم، چه دارایی هاشون، اوراق بهادارشون، سهام و قرضه ها و خونه ها، آپارتمان ها در مخصوصا در شهرهای بزرگ، اینها تقریبا 2 برابر و بیشتر هم شده. ولی این افزایش تورمی بادکنکیه، میبینیم هم که به سرعت بادش خالی میشه، تا یه مثلا ویروسی میاد و اینا بادش خالی میشه. چرا؟ چون این افزایش سهام نه بر اساس سوداوری شرکت ها، که این سوداوری شرکت ها بالا که نرفته بلکه پایین هم اومده، بلکه این افزایش بهای سهام و سایر دارایی ها به دلیل تزریق پول فراوان و ارزونی است که بانک‌های مرکزی کشورهای غربی در اختیار سرمایه داران و سرمایه گذاران گذاشتن. یعنی اگه برگردیم به بحران 2008، برنانکی که رئیس بانک مرکزی آمریکا بود در اون زمان، رئیس فدرال رزرو، این آدم شاگرد میلتون فریدمن بود که میدونید اقتصاددون دست راستی مکتب نئولیبرال شیکاگو بود. اینا شدیداً با کینز مخالف بودن، چون کینز نظریهش که اساس دولت‌های رفاه پس از جنگ بود، میگفت دلیل بحران سرمایه‌داری کمبود تقاضای مؤثره و راه حلش هم برای بحران این بود که به مردم فقیر و بیکار کمک بشه، کمک مالی بشه که مصرفشون افزایش پیدا کنه و همچنین دولت مستقیما سرمایه گذاری کنه، چون که سرمایه گذاری بخش خصوصی کافی نیست. به این ترتیب به نظر کینز تقاضای مؤثر، یعنی که همون مصرف باشه و سرمایه گذاری، این بالا میره و رونق رو بر میگردونه. ولی میلتون فریدمن و شاگردانش معتقد بودن که دلیل بحران فقط کمبود نقدینگیه. بنابراین برنانکه در زمان بحران میگفت باید با هلیکوپتر پول رو ریخت تو جامعه تا بحران از بین بره. اصلا به یه چیزی هم بود به هلیکوپتر مانی معروف شده بود در اون زمان. ولی البته در عمل و او و همکارانش در بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس، سوئیس، ژاپن و غیره این پول رو با هلیکوپتر رو جامعه نریختن تو همه جامعه، بلکه فقط به بانک‌ها و سرمایه‌داران مالی پول دادن. به این ترتیب که اولا نرخ بهره ای رو که بانک ها میتونن از بانک مرکزی قرض کنن به صفر و حتی منفی رسوندن و ثانیا تریلیون ها دلار و یورو و غیره رو از طریق خرید قرضها به بانک ها و سرمایه گذاران بزرگ تزریق کردن. مثلا در سپتامبر همین سپتامبر 2019 بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را به منهای 0.5% کاهش داد و قرار گذاشت هر ماه هم 20 میلیارد یورو اسکناس جدید رو چاپ کنه و قرضهای دولتی و خصوصی رو از بانک‌ها بخره. یعنی سیاست 8 سال گذشتهش رو که در این 8 سال 2.6 تریلیون یورو اوراق بهادار بانک‌ها رو خریده بود ادامه بده. فدرال رزرو آمریکا هم همین کارو کرد. این فدرال رزرو از 2009 تا 2015 نزدیک 4 تریلیون دلار رو از طریق خرید اوراق بهادار از بانک‌ها پول و نقدینگی رو ریخته بود تو دست اینا. ولی برخلاف توجیهاتی که می‌کردن، اون پولای کلون از بالا به مردم پایین تراوش نکرد. نرخ سود تولید همچنان پایین موند، مصرف و سرمایه‌گذاری تولیدی بالا نرفت و نرخ مزد هم چندان بالا نرفت و دلیلش هم همین است که الان تورم چند سال هست که تورم کالاهای مصرفی در غرب و ژاپن تقریبا وجود نداره. ولی کجا تورم شد؟ این پول فراوان و ارزون رفت تورم رو در بورس ها و اموال غیر منقول مثل خونه، آپارتمان، اینها، سهام، اینها. و اثر دیگرش هم این بود که قرض خیلی زیاد شد، چون که پول ارزون بود، پول فراوان بود، اینه که شرکت ها قرض فراوانی کردن و شرکت های تولیدی غرب که سوداوریشون خیلی پایین بود و قرضشون هم بالا بود، بنابراین خیلی حالت اینو پیدا کردن که میتونن از بین برن و ورشکستهشن. کما اینکه در همین هفته گذشته شرکت تولیدی بزرگ کروپ آلمان، میدونید کروپ آلمان یه شرکت تولیدی بسیار قوی آلمان هست، این چون میلیاردها یورو قرض داشت مجبور شد بخش بزرگی از کارخونه های خودش رو به یک شرکت مالی بفروشه. یعنی به این صندوق ها و شرکت های مدیریت سرمایه ها بهش میگن asset managers، اینها هستن که مثل بلک روک، مثل این اکویتی فاند ها، هج فاند ها و این سرمایه گذاران بزرگ هستن که تریلیون ها دلار پول در اختیار دارن، ارتباط دارن با سرمایه دارا و با سیاست گذاران، یعنی کسایی که در دولت هستن و سیاست های اقتصادی رو به نفع خودشون اینها تغییر میدن. و در دهه بحرانی اخیر که ما داشتیم از 2008 تا اکنون تریلیون ها دلار و یورو اینها به ثروتشون افزوده شده. یعنی در حالی که مردم طبقه پایین هر روز وضعشون بدتر شده، بیکار شدن، اینها این صندوق ها حتی برای منافع خودشون هم که شده شرکت های تولیدی رو ورشکسته میکنن و هزاران کارگر و کارمند اونا رو بیکار میکنن. بنابراین واقعیت اقتصادی بزرگ جهان معاصر نرخ‌های بهره صفر و زیر صفره که دلیل اونم پایین افتادن شدید نرخ سود در تولیده. و چرا؟ چون پسنداز جهانی و انباشت سرمایه به جای اینکه به سرمایه گذاری های تولیدی بره، به خاطر همون که نرخ سود وجود نداره و سرمایه گذاری های تولیدی صرف نمی کنه، میره به سمت سرمایه گذاری های دیگه که تولیدی نیست، میره به سمت بازار قرضه ها که باعث میشه نرخ های بهره الان به صفر و زیر صفر کشیده شه، میره به سمت اموال غیر منقول که قیمت خانه ها و آپارتمان ها رو بادکنکی افزایش میده، میره به سمت بورسا که سهام رو به صورت بادکنکی افزایش میده. ولی سرمایه گذارا میدونن که اوراق بهادار و سهامی که میخرن اینا ارزش واقعی نیست. چرا؟ چون شما سهام رو میخرید اگه سود داشته باشه سود کنید، وقتی که سود کمه دلیل نداره این همه سهام بالا بره. اینه که ارزششون ارزش واقعی نیست و شرکت ها شدیداً مقروضن، در معرض ورشکستگی هستن اگه قرار باشه این قرضاشون رو بدن و این نرخ بهره کمی بالا بره، اینها نمیتونن بهرهشو بدن، بنابراین در معرض ورشکستگی هستن و بسیاریشون به زور نرخ‌های بهره منفی و تزریق پول دولتی زنده موندن و سرپا نگه داشته شدن. اینه که تا خبر بدی مثلا کرونا ویروس میرسه اینا فوری راه فرارشون رو پیدا میکنن و اوراقشون رو میفروشن و اینه که بورسا سقوط میکنه. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا چین وضعش چیه؟ این البته اینا که گفتم بیشتر مربوط به کشورهای غربی و ژاپن هست، ولی چین آیا تافته جدا بافته ای از اینا هست که بعضیا فکر میکنن؟ واقعیت اینه که و جالب هم هست که بحران فعلی، بحران امروز از طریق ویروس کرونا از چین شروع شده. در واقع در بحران 2008 که اون بحران هنوز هم دامنش ادامه داره، در اون زمان چین واقعا تافته جدا بافته ای بود نسبت به غرب. و چرا؟ چون هنوز به سرعت رشد میکرد و تونست در مثلا از 2009 تا 2012 3 سال 4 سال بعد از اون بحران تونست چین برای جبران آثار بحران جهانی اون نقدینگی فراوونی رو وارد اقتصاد کرد و عملا دنیا رو نجات داد یه مقداری از اون بحران و میتونست در اون زمان این کار بکنه. ولی اکنون در 10 سال گذشته چین از 10 تریلیون دلار قرضش به 43 تریلیون دلار افزایش یافته، یعنی مثل کشورهای دیگه شده، یعنی اون کشورهای دیگه قرض بالایی دارن، چین هم الان قرض بالایی داره و قرضش خیلی هاش قابل پرداخت نیست. قرض چین نسبت به تولید ناخالص داخلی الان به بیش از 300% رسیده، یعنی مثلا اگر 3 سال 4 سال مردم فقط باید کار کنن، هیچی هم نخورن تا بتونن اون قرض رو بدن، که این ممکن نیست و این روندش هم رو به بالاست. چرا؟ چون اگه بخوان جلوی این روند رو به بالای قرض رو بگیرن رشد اقتصادیشون کاهش پیدا میکنه. بنابراین بسیاری از این قرضایی که بانکای چین دارن بازپرداخت نمیشه. پایه دیگه رشد اقتصاد چین این بود که چین صادراتش همیشه بیشتر از وارداتش بود، که چون که کارگرای خودش که نمیتونن اون هم تولید رو بخرن، بنابراین صادراتش همیشه باید بیشتر از وارداتش باشه. اینه که کشور، ولی این هم شکننده بود چون کشورهای کسبدار که مخصوصا آمریکا بود اینا مخالفش بودن، چون میگفتن که خب نمیشه که شما تولید کنی به ما بفروشی و ما چیز به شما نفروشی. این است که اون هم به اصطلاح شکننده است و پایدار نیست. و گلوبالیزاسیون هم که اینقدر به نفع چین عمل کرد، چون که کارخونه ها میدونیم که گلوبالیزاسیون اینه که کارخونه ها میرفتن در چین و از نیروی کار فراوون و ارزون اون استفاده میکردن و اکنون به پاشنه آشیل اونم تبدیل شده که به اصطلاح الان یه ویروسی که در چین میاد باعث میشه که این همه اثر داشته باشه. مثلا این گلوبالیزاسیون اگر که شما در نظر بگیرید، مفهومش اینه که مثلا در ووهان که مرکز بیماری در چین هست، ممکنه یه قطعه ای بسازن که یه شرکت دیگه در جای دیگه چین مثلا از اون استفاده میکنه، بعد این قطعه میره تو یه کارخونه ای که در آلمان، در اشتوتگارت آلمان هست، بعد محصول نهاییش مثلا میره توی میشیگان در آمریکا. این مثلا این عرضه کالاها اینجور به هم ربط پیدا کرده، تولید گلوبالیزه شده. مثلا فوکس کن که بسیاری از قطعات اپل، میدونین آیفون در چین ساخته میشه، حتی مونتاژ میشه، و این در یکی از چیزهاش، یکی از کارخونجاتش که جنگجو باشه، در جنگجو در اون کارخونه ها 200,000 چینی کار میکنن که اینا هر کدوم در یه از دهات چین میان و در یه اتاقایی میخوابن که در 8 کارگر در یک اتاق میخوابن، و اینها الان خیلیشون بر نگشتن چون که این ویروس خطرناکه و اینها میترسن که اگه به سر کار برگردن، این به اصطلاح ممکنه که این ویروس خیلی واگیردارتر بشه. و به این ترتیب میبینیم که چون چین الان اقتصادش تقریبا 20% اقتصاد دنیا هست، این است که باعث شده که خیلی از کارها تعطیل بشه، و همونطور که گفتین در کشورهای دیگه هم مثلا در همین سوئیس همه نمایشگاه ها، مثلا نمایشگاه بزرگ اتومبیلی که در ژنو بود، هر سال این تعطیل شده و گفتن که هر 1,000 نفر اگر که جایی قرار جمع بشن، اونها ملغا شده، همه مراسم ورزشی مثلا اسکی بوده، اینها همه چیز شده. توریستای چین که مثلا میدونی توریستای چین در سالی 250 میلیارد دلار در سفرهای خارجیشون خرج میکردن که حالا خیلی هاشون خانه نشین شدن، بنابراین تأثیر خواهد داشت در اقتصاد. ولی گفتم که بیشتر مسائلی که دنیا داره و بحران، این ناشی از شکنندگی بحران اقتصادی داخلی خود سرمایه‌داری هست. خیلی ممنون.
بله، خیلی ممنون از شما که این توضیحات دادید. میگم من یه مطلبی دریافت کرده بودم که این میگفت این ویروس رو چینی ها ساختن و همزمان خودش هم چیزش هم دارن و واکسنش هم دارن، ولی این باعث میشه که اونها، یعنی ضرباتی که به اقتصاد اروپا و امریکا و بقیه میخوره، چین از این طریق، البته من یه چیز کوچیک خلاصه دارم میگم ولی میتونم اون مطلبشو بخونم که الان به اون صورت فرصت نداریم.
حالا مطالب بله. فیک نیوز به اصطلاح در این باره خیلی هست، چون بعضی هم میگن که آمریکا این ویروس رو برده چین که ویروس رو چین رو زمین بزنه، چون که
اولی که من شدم چین این کارو کرده که مثلا اونای دیگه زمین بخورن.
نه،
ولی حالا بعد ببینیم چی داستان.
خیلی بزرگترین ضرر رو خود چین داره میخوره. اینه که شما باور زیاد به این مسائل نکنید.
همون به هر حال فعلا که حالا باید مقدار صبر کرد تا ببینیم داستان به چه صورت هستش، و امیدوارم که مردم ایران بتونند در این شرایط اسفناک دارند این بحرانم پشت سر بذارند. با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. یک ترانه به نام عمر حقیقت با صدای گیسو شاکری.
Thank you. سر شد عهد و وفا بی ثمر شد ناله عاشق ناز من شد هر دو دروغ و بی اثر شد
درود بر شما جناب رشیدیان، امروز برای ما چی دارید؟
درود بر شما خانم عرفانی. شعر این هفتمون اسمش هست بوق و کرونا، که درباره کرونا هست.
بفرمایید لطفا.
امیدوارم لذت ببرید. آمده دوباره تحفه ای از خلق چین، این بار رو به قم علما را در کمین. دنیا به فکر قرنطینه شهر و جنگ، شیخ مختنم شمارده پول زد به چنگ. آنون ماسک و الکل کنن رایگان، شیخان همه اجناس کنن بایگان در میان این همه سکوت خبری، نیست از شیخ بزرگ هیچ اثری. آخرین بار که دیده شده بازور، بود دوم اسفند ز حامیانش دور. دوباره نام دشمن در الفاظش، کمی آرا بوده کرنا و الطافش. دشمن همواره در حال براندازی است، شیخ هم همکنون شغلش بند بازی است. چیست مشکل تو شیخ با ایرانی؟ تو که 40 سال ز گشادی خرت میرانی، خمس و زکات و فطریه ها خورده ای، ز گرسنگی آمدی خاویارها خورده ای. هنوز کشتار آبان هست در یادمان، هنوز بوی خون هست در خیابان. هر کس هر کجا ز پاکی زند سازی، آید نام ایرانی کاشف الکل رازی. عوام را فریب بوسه ذریح و کاشیا، خود شبان فرار ز قم با پرشیا. نسخه ها پیچید از روغن در معقد، باز گذاشتید در هر مسجد و مرقد. جهانی ویروس را در بوق و کرنا، علما در بیم آبروی قم با کرونا. دنیا به ریششان میخندد و باز، انسانیت هست در وجودشان نیاز. جای اسفند و اراجیف و عصا، یا تربت و دود کردن انبرنسا. یاری کن مردمانی که عقلشان معیوب است، آنانی که فکر عمر نوح و صبرشان عیوب است. نصیحتی کنم از شیخ که ایرانی، در این آشفتگی دوار و ویرانی، آید برون دوباره ز سختی و اهرمن. گویی نه پس نمیر ز ترس، بمان با من. تموم شد خانم عرفانی شعر من.
با سپاس از شما، روز خوبی داشته باشین و سپاس از شنوندگان ارجمند رادیو که به فکر ما بودند و بر ما پیام دادند، از جمله شنونده عزیزی که خواسته بودن بعد که ما خیلی مواظب باشیم، چون میگفتن دستگاهتون رو خیلی چک کنین، اینها بعد ضد عفونی بشه، چون برنامه که قبلی شما اجرا میشه ایتالیایی هستند و اینها خودشون ممکن نداشته باشن و متوجه نباشن. این خیلی مسئله مهمه که میکروفون میش بود همه اینا یعنی ضد عفونی شده باشه. به هر حال امیدواریم دیگه، حال ببینیم چی میشه. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و تا فرصت دیگر شاد و سرفراز باشید با ترانه ای از شهرام ناظری به نام جان جانم. برنامه رو به پایان می‌رسانیم.
Thank you. برگ باغ خزانم جان جانم، عشق می‌بارد از آسمانم جان جانم جان جانم جان جانم. مه گرفته همه کوچه ها را جان جانم، زاده گریه بی امانم جان جانم جان جانم جان جانم. خبر چشم خورشید بسته، شاخ تا شاخ در خون نشسته، آه دنیای ویرانگر شوم، بال ها در قفس ها شکسته، خبر چشم خورشید بسته، شاخ تا شاخ در خون نشسته، آه دنیای ویرانگر شوم، بال ها در قفس ها شکسته.